أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. چون سوره مبارک اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی را اصول اعتقادی تشکیل می دهد، یعنی توحید و وحی و نبوت و خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق نجزئیات آن، و به تعبیر جناب فخر رازی جریان قضا و قدر هم از عناصر محوری سوره مکی است. ذات اقدس اله این عناصر را گاهی با برهان، گاهی با وجدان، گاهی با جمع هر دو در کنار هم ذکر میکنند. بعد از ارائه براهین برای اون مسائل دوباره برمیگردند به جمع بین برهان و وجدان، یعنی هم با دلیل عقلی مسئله توحید را اثبات میکنند، هم با وجدان درونی که از این وجدان درونی گاهی به صورت تجربه دینی یاد می شود. فرمود دریا که شما مردم حجاز کمتر با او رابطه دارید، مردم عراق، مردم یمن و کشورهای دیگر از اینا بهره برند، شما فقط از دور اطلاع دارید، نزدید یه وسیله تجاری است و وسیله نقلیه دارن که جا به جا میکنه. در خود حجاز تجارت دریایی و مسافرت دریایی بسیار کم بود، اما در یمن بود، در عراق بود ماننده. و منظور از این بحر در مقابل بر است، نه دریا در مقابل رود و دجله و امثال ذلک. این تقابل بر و بحر نشون میدهد که جریان دجله، فرات، امثال ذلک، این نهرهای بزرگی که جای کشتیرانی است اونا را هم شامل میشود. یه وقت از دریا در مقابل نهر است، بعد این شامل فقط دریاچه و اقیانوس اینا میشه. یه وقت در مقابل بر است، اگر دریا بحر در مقابل بر بود، دجله و فرات و این گونه از نهرهای بزرگ که جای کشتیرانی است اونا هم شامل میشه. فرمود ربکم الذی یزجی لکم الفلک، آب را طوری خدای سبحان آفرید که مسخر شما قرار داد، مسخر اوست، شما تسخیر نمی کنید. او آب را برای شما مسخر قرار داد که بتوانید کشتیرانی کنید، هم سفرهای تجاری داشته باشید، هم سفرهای غیر تجاری. این حرکت هست، سلطه بر دریاست، این یک محرکی لازم دارد که هو الذی یسیرکم فی البر و البحر. این حرکت محرک میخواد، این تسخیر مسخر میخواد. لا محرک ولا مسخر ولا مسیر الا الله. این برهان. اما وجدان مسئله اینه که شما گاهی تو دریا گرفتار طوفان میشید، گاهی گرفتار باد میشید و در شرف غرق شدنی. وقتی میخواد غرق بشید، همه اون رسوبات جاهلی و اصنام و اوثان همه اونها یادتون میره. اینها مشرکان حجاز معمولاً اونا که جز اشراف بودن، گذشته از بت‌های عمومی که در معبدشون و بت‌کده داشتن، یه بت‌های خصوصی هم در خونه‌هاشون داشتن. ابو سفیان اینطور بود، معاویه اینطور بود، ابو جهل و امس ابو لهب اینها اینطور بودن، یه بت‌های خصوصی هم داشتن که در خونه هاشون بود و هر وقت میخواستن به غارتگری یا به جنگ شروع بکنن، دست بزنن، از این بت‌های خصوصی هم کمک میگرفتن. گذشته از این که میرفتن در معبد و از بت‌کده‌ها کمک میگرفتن، از این بت‌های خصوصی هم کمک میگرفتن. در این فضا میفرماد وقتی یه حادثه دریای پیش آمد،
همه این اصنام و اوثان از یادتون میره، فقط یه نفر یه موجود یادتون است، اون خدا. این راه وجدان است و تجربه دینی، و این همون خاصیت نور است که در بحث دیروز اشاره شد. نور اولین کاری که میکند اشیا را تفسیر میکند، بعد از تفسیر به تغییر اینها، تکمیل اینها ماننده میپردازد. کسی که شب تار در بیابان دارد حرکت میکند، در او صورتهای مجسم میشود. گاهی دیو میبینه، گاهی جن میبینه، گاهی دشمن میبینه، گاهی ما را عقرب میبینه، گاهی گرگ و گراز میبینه، گاهی درخت را دیو میبینه، گاهی فضای تاریک رو خیال میکنه اینجا مرکز دیوها و غول هاست. همین که آفتاب طلوع کرد، تمام اشیا تفسیر میشوند که کجا کوه هست، کجا راه هست، کجا چاه هست، کجا درخت هست، چی سنگ هست، چی خاک هست، چی آب هست، چی چاه هست. اولین کاری که نور انجام میدهد تفسیر اشیا است. بعد وقتی که این نور ادامه پیدا کرد، اشیا را تغییر میدهد، یعنی میوه ها را میپزوند، گیاهان را میرویاند، عطر گل ها را روشن میکند، شکوفا میکند، و صدها آثار دیگر، هوا را گرم میکند. قرآن هم که نور است، اولین کاری که میکند اینه که جهان را تفسیر میکند. آسمان و زمین خلقت است، دریا و صحرا خلقت است، اینا خالقی دارند، نظم است، ناظمی دارند، حرکت است، محرکی دارند. علم هم این چین است، عالم هم این چین است. علم خلقت است، عالم خلقت است، معلوم خلقت است. چیزی در جهان هستی غیر خلقت نیست و خالقی هم در جهان غیر از خدا نیست. این اولین کاری که نور میکند، یعنی قرآن، که قد جاءت من الله نور و کتاب مبین. بعد مسئله یسیر لنا و لهم دفائر العقول هست، تفسیر میکند، تکمیل میکند، هدایت میکند، روشن میکند، خیر و شر را بیان میکند، سود و زیان را بیان میکند، حسن و قبیح را بیان میکند، حق و صدق و باطل را بیان میکند، صدق و کذب را بیان میکند و انسانها را میپروراند. اولین کار نور تفسیر است. در بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم که دنباله بحث‌های قبلی که ما اصلا علوم غیر اسلامی نداریم، برای اینکه معلوم که خلقت است نه طبیعت، عالم که مخلوق است خود ساخته نیست، علم هم که عطیه الهی. اگر مخلوقی با نعمتی مخلوق دیگر خدا را بشناسد، این علم میشه سکولار؟ اصلا فرض دارد که ما زمین شناسی غیر اسلامی داشته باشیم؟ مشکل اساسی این آیون این است که اینا اسلامی حرف میزنن و قارونی فکر میکنن. جرم قارون همین بود که میگفت این کار من مال من است، فهم من مال من است، من با فهم خودم مال پیدا کردم. انما اوتیت و علا علم اندی. این که اینها بشر را در مقابل خدا قرار دادن، این یک شرک مرموزی است. یعنی بشر را واقعا مالک علم میدونن، صاحب علم میدونن، راه و روش مال اوست. اما اگر بدونن علم یکون نطفه من منی یمنا بود، بدانن برابر اون که در سوره مبارک نحل گذشت و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا بود، بدانن که در آینده نزدیک یا دور منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، دیگه قارونی فکر نمی کنن، اسلامی حرف می زنن و اسلامی فکر می کنن. دیگه نمیگن ما فهمیدیم، این بشری خیر، این را خدا به ما داد. اگر وهم است و خیال است و قیاس است و گمان، چون باطل است بشری است. اگر علم است نعمت است. معلم او علم الانسان ما لم یعلم. هیچ یعنی هیچ به نحوه سال به کلیه. در هیچ موردی انسان به یک علم یا علمی نمیرسد اگر علم باشد. مگر اینکه نظیر صحیح زراره است، صحیح محمد مسلم است. حجت شرعیت بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. کدوم رشته است که بشر به او علم پیدا کنه، نه صرف فرضی و خیال، یا علمی که طمأنینه باشد که حجت شرعی نباشد. این که بینید تو فقه و اصول میگن یدل علیه العقل و النقل، سرش همین است. هر جا بشر چیزی فهمید، این نور الهی یک، حجت شرعی است دو، مثل صحیح زراره و محمد مسلم است. دیگه نمیشود گفت این بشری است اون الهی. این دین رو در نقل خلاصه کردن گوشه ای الذین یجعلو دین ازین، یه ده الذین یجعلو القرآن ازین بود. ازه یعنی تکه تکه، یعنی پاره پاره. اگر کسی دین را ازه کرد، تکه تکه کرد، پاره پاره کرد، گفت این بخش عقلی دین نیست، اون بخش نقلی دین است، اونگاه مسئله تعارض علم و دین مطرح است، کارزار علم و دین مطرح است، معارضه و درگیری علم و دین مطرح است، بشری و الهی در مطرح است، امانند دو. اما اگر الذین جعلوا دین ازین نبود، دین را ازه نکردیم، پاره پاره نکردیم، گفتیم دین، عقاید، اخلاق، حقوق، فنون، فقه و احکام دین است که دین را تشکیل میدهد. یک منبع هستی شناسی دین هم اراده و علم ازلی ذات اقدس اله هست ولا غیر. این عقاید را، این اخلاق را، این احکام فقهی و حقوقی را، اون فنون را فقط خدا ایجاد میکنه. فصل سوم، ما از کجا بفهمیم که خدا چه کرد؟ اون را یا با عقل استدلالی میفهمیم یا با نقل معتبر. جای عقل اینجاست. عقل مثل نقل کاشف دین است، نه ولی، نه حاکم. ما که میگیم عقل حکم میکند یعنی میفهمد، وگرنه عقل که ولایت ندارد، عقل که ربوبیت ندارد، عقل که سمتی ندارد، باید این چنین بکن اون چنین نکن. ما در تصمیم گیری های شخصی ما یه محور اراده داریم که هر حیوانی هم دارد، هر فرشته هم دارد، بالا و پایین. اما ربوبیت ما، ولایت ما به دست اوست. ما که ولی قانون نیستیم که، ما قانون فهمیم نه قانون گذار. قانون گذار اوست، چی باید کرد او میدونه. ما میفهمیم که او چی گفته است، یا با دلیل نقلی میفهمیم یا با دلیل عقلی میفهمیم. پس بنابراین عقل در ردیف نقل در فصل سوم جا دارند. یعنی فصل اول الدین ما هو، فصل دوم منبع هستی شناسی دین ما هو و من هو، فصل سوم وقتی معلوم شد که منبع دین فقط اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است، عقل هیچ نقشی در دین وضع قانون ندارد، در ایجاد دین نقشی ندارد، باید بفهمیم که حالا که دین به دست خداست، خدا چی فرموده است. او رو گاهی با دلیل نقلی میفهمیم، گاهی با دلیل عقلی. وقتی با دلیل نقلی فهمیدیم میشه حجت شرعی، با دلیل عقلی فهمیدیم میشه حجت عقلی. باید عقل در مقابل نقل قرار میگیرد، نه عقل در مقابل شرع. این مطلب عقلی یا شرعی هم خودی گاهی بیراه میرود، هم ناخودی از این بیراه رفتن سوء استفاده میکنند. عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل شرع. هیچ مطلبی نیست که عقل به او بفهمد مگر اینکه یحتج به الله علی العبد و یحتج به العبد علی المولا. کدوم مطلب است که انسان در زیر دریا شناسی یا اونهایی که مربوط به سفینه های بالای سپهر است تشخیص داد و علم پیدا کرد که حجت شرعی نبود؟ مگر میشه آدم با عقل چیزی رو بفهمه به حجت شرعی نباشه؟ بنابراین قرآن کریم اولین کاری که کرد فهمون این نور است. نور صحنه رو روشن میکنه. دیگه از این به بعد کسی نمیگه ما علوم طبیعی داریم، علوم غیر از علوم خلقت چیز دیگر نداریم. راه گاهی تجربه است، عقل تجربی، گاهی بالاتر از تجربه است ریاضی، گاهی بالاتر از ریاضی است فلسفی و کلامی، گاهی بالاتر از فلسفی و کلامی است عرفانی. میشه عقل تجریدی. عقل تجریدی حجت شرعی است. پایین ترین علمی که بشر دارد هم علم طبیعی است، مثل علم طب و داروسازی و گیاهسازی که جذب در اونها بسیار کمه. عقل در مقابل نقل است. شما ببینید در تمام کتاب‌های فقهی و اصولی ما میگن یدل علیه الادله الاربعه، اما عقل کذا، اما نقل کذا. براءت عقلی در مقابل براءت نقلی است، نه در مقابل شرع. دلیلایی که مثلا تو خیارات اقامه میکنن میگن برای خیار قبر ما دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی داریم. نه که دلیل عقلی داریم، دلیل شرعی داریم. اگر یه جا صحیح ضرار اقامه شد دلیل شرعی است، اگر یه جا دلیل عقلی هم اقامه شد دلیل شرعی است. اگر در اصول میگویند منابع معرفتی ما چهار تاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع، برای آن است که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. گرچه این طرز تفکر اصولی ناصواب است، برای اینکه ما چهار تا منبع معرفتی نداریم، یکی عقل، یکی کتاب، یکی سنت، یکی اجماع. برابر ما پیروان اهل بیت اجماع به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است، ولو اجماع محصل و اجماع کل. بالاخره باید از رضای معصوم کشف بکند، دخول معصوم، امضای معصوم، رأس معصوم. اجماع به هر تقریبی که باشد زیر مجموعه سنت است. این روال قطاری بحث کردن پایه علمی ندارد. منبع معرفتی ما یا عقل است یا نقل. اگر نقل شد یا کتاب است یا سنت، اگر سنت شد به وسیله خبر یا اجماع یا شهرت کشف شود، اگر وسیله خبر کشف شد خبر یا متواتر است یا مستفید، اگر وسیله اجماع کشف شد یا محصر است یا منقول، اگر وسیله شهرت کشف شد یا شهرت فتوایی است یا شهرت روایی، این میشه منسجم. حالا یک کسی قبول داره یک کسی نفول، ولی راه علمیش اینه. نه اینکه بگیم کتاب و سنت و عقل و اجماع که اجماع بیفته در ردیف سنت، در برابر سنت قرار بگیره. خب بنابراین عقل هر جا پا گذاشت، اگر عقل بود یعنی برهان بود، این حجت شرعی است. اگر حجت شرعی شد، حالا یا تجربی است یا تجریدی، ما طبق حجت شرعی میفهمیم که خدای سبحان 2 میلیون سال یا 2 میلیارد سال قبل زمین را چنین کرده است، همکنون به این صورت درآورده است و پیش بینی میکنیم در آینده به صورت در بیاورد. این میشه علم اسلامی، این میشه زمین شناسی اسلامی. اما وقتی مبدا و معاد ردش بگیرن، لاشه علم را به دانشگاه تحویل بدن، این دانشگاه دیگه دانشگاه اسلامی نخواهد شد. این سیر افقی اشیاء، زمین اینچنین بوده است در چند میلیون سال قبل، الان اینچنین است، پیش بینی می شود در آینده نزدیک یا دور چنین بشود. این برنامه های اسرار خلقتی هم که تو صدا و سیماست همینه، درس های دانشگاهی هم همینه. این هو الاول را گرفتن، هو الاخر را گرفتن، خود را به جای خدا نشوندن، بشری دانستن، علم را عطیه خدا ندانستن، قارونی فکر کردن، همینه. حالا بفرمایید. بله گفتیم علوم دیگر، علوم دین عبارت است عقاید، اخلاق، احکام، حقوق، فنون. اینا پیدایش چیز خارجی است. مبدع منبع ایجادی اینها اراده خداست. پس دوم، منبع معرفتی اینها که خدا چی کرد، چی اراده کرد، چی گفت، اون یا عقل است یا نقل. منتها اگر ما خواستیم اسناد بدیم میشه جزء امور دینی، نخواستیم اسناد بدیم نظیر توسلیات است. همونطوری که تو کارهای دینی بعضی از امور را با قصد غربت باید انجام داد، مثل وضو، بعضی از امور بی قصد غربت هم حاصل میشود، مثل قسل صبح و مانند آن. علوم هم همینطور است. ما اگر خواستیم به عنوان آیات خلقت ببینیم که اسلامی است، باید بگیم زمین را خدا اینچنین کرد، آسمان را خدا اینچنین کرد، معدن را اینچنین کرد، آب را اینچنین کرد، کشتی را اینچنین کرد، که قرآن همینطور تعیین میکنه. اما اگر نگفتیم اینطور نیست که کفر باشد یا معصیت، ولی اینه. اگر خواستیم در فضای اسلامی سخن بگیم، نباید خلقت را کنار بزنیم، طبیعت را به جای خلقت بنشون. یک، نباید قارونی فکر بکنیم، بگیم این را بشر فهمید، بشری است نه دینی. خب بشر که خودش مخلوقه، عالم، زمین که مخلوقه، معلوم، علم هم که مخلوق است، فرمود والله اخرج یکم بطول امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده و علم الانسان ما لم یعلم، ما به شما دادیم. خب علم هم که عطیه الهی است و حجت شرعی و تو این فاز فضا هر چه شما بر جستجو میکنید فقط دین میابید. کجا سکولار هست؟ چی میتونه سکولار باشه؟ معلوم که دینی، علم که دینی، عالم که دینی و جای برای سکولار نیست. نه، اگر کسی قارون شد خودش سکولار کرد، نه اینکه جهان سکولار است یا علم سکولار است. اون نابیناست، نمیخواد ببینه. ذات اقدس الهی فرمود علم شما را به توحید میرسونه، برهان، وجدان شما را به توحید میرسونه. اما در جریان وجدان، چه در سوره مبارکه یونس که قبلا گذشت، چه در سوره مبارکه لقمان که بعدا میاد، میفرماد ما با جهانیان حرف میزنیم. یک، چون زبان فطرت، زبان قرآن زبان فطرت است، زبان فطرت هم زبان جهانی است. کسی هم قرارداد نکرده که اگه تو دریا داره غرق میشه بگه یا الله. به کسی هم یاد ندادن، برای اینکه اینا که در فضای کمونیستی و الحاد و شرک تربیت شدن اصلا خدا رو نشنیدن. خب اینا حالا این زیر دریایی شوروی سابق غرق شد، اینا در اون حال غرق کجا تکیه میکردن؟ چی رو میخواستن؟ اگر شون که به دستگاه علمیشون میخواستن برام کنن که همه که اربر اربا شد، همه شون یا غرق شدن یا رابطه قطع شد، این سیمان بریده شد. به چی الان امیدوارن؟ به کسی که تمام امواج دریا در اختیار او، آسمان و زمین در اختیار او، هم میداند به نحو علم نامحدود، هم میتواند به نحو توان نامتوحد و والله. اینو میگن تجربه دینی، اینو میگن وجدان. اینو کسی لازم نیست درس بخونه که این آزمونهای الهی که پیش میاد غبار روبی میکند، کالبد شکافی میکند، میگن تو اینی. تمام این حوادث سخت برای آن است که غبار روبی بکنن، اینها رو بزنن کنار، اون درون ما رو نشان بدن، میگن تو اینی. و ما واقعیت خود را اونجا میابیم که وابسته به ذات اقدس الهی. خدای سبحان نمیفرماد اینا رو ترس میگن یا الله، نخیر، با اخلاص 100% دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص بگن خدا. چرا؟ برای که تمام حجاب ها کنار رفته، فقط یه قدرت مرکزی مونده، به او الان متوسله. کسی که هیچ چیزی مانع علم اونی و هیچ چیزی هم مانع قدرت اونی و هیچ چیزی هم مانع جود و بخشش اونی است. همین کسی خلاص دیگر. اگر علمش نامتناهی، قدرتش نامتناهی، جود و سخاش نامتناهی، به هر کسی بخواهد جود و بخشش دارد، گبر و ترسا را وظیفه خور دارد، همین کسی خلاص دیگر. فمو دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص میگن یا الله، ما هم جوابشون دادیم. وقتی آوردیم بیرون، وقتی آوردیم در ساحل و کنار، دوباره برمیگردن، چون اون دیدهای قبلی، اون غبارهای قبلی میاد، بعد اون درون اینها رو میپوشونه، فیضه هم مشرکون، باز کافره. در چنین فضایی، فرمود به این که اونجا نزدیک بود گرفتار خسوف بشید. ما یه خسوف دریایی داریم، یه خسوف صحرایی داریم، یه خسوف آسمانی داریم، یه خسوف زمینی. وقتی دم یه جای فرو میره میگه انخسفه. قارون را در اثر خسوف زمین فرو بردن. خسفنا بهی به بدار الارض. خسوف که مالش شمس و قمر نیست. هر چیزی که توی امر فرو میره گم میشه میگه انخسفه فی. گاهی خسف تعبیر میشه، گاهی خسوف تعبیر میشه. اگر زمین بین شمس و قمر قرار گرفت، چون یه جرم مادی است، اون سمت زمین که رو به آفتاب است روشنه، این سمت زمین که رو به آفتاب نیست سایه داره، این زمین که کروی سایه و مخروط است، این سایه مخروطی امتداد پیدا بکنه تو فضا. ماه که میخواد عبور بکنه، اگر در این به قاعده مخروط نزدیک بود میشه خسوف کلی، اگر به اون رأس مخروط نزدیک بود میشه خسوف جزئی، اگر بالاتر از این فضا بود اصلا خسوفی در کار نیست. انسان وقتی شب مطالعه میبینه در شب 14 مثلا، هم از این طرف سایه حرکت میکنه هم از اون طرف قمر، این قمر وارد این تاریکی میشه، یعنی پشت این تاریکی قرار میگیره. ما خیال بکنیم رفته تو جایی میگم انخسف القمر، خسوف شده، یعنی رفته تو تاریکی. همین معنای خسوف و تو تاریکی رفتن تو زمین هم هست، تو دریا هم هست. همود میگه حالا آمدید در خشکی، ما خشکی میتونیم شما را منخسف کنیم، رفتید بالاتر جای دیگه اونجا میتونیم شما را منخسف بکنیم. شما اینجور نباشد که در حال خطر بگید یا الله، مواظب باشید که غباری نگیرد، همیشه یا الله را داشته باشید. اومد زندگیتون هم تأمین است، میدانید از کی کمک بگیرید و به کی مرنده بشید. با این نکته که ما یه جانب دریا داریم یه جانب صحرا، فرمود وقتی که شما را به جانب بر آوردن، کی شما را در جانب بر حفظ میکنه؟ جانب دریا را در کناری و صحرا را در کنار قرار دادن، اینا میشه در جانب. این یه جانب دیگه است، این یه جانب دیگه. منتها کسانی که تو زمین مشکل پیدا میکنن، یه کسی باید باشه که از اینها وکیل اونها باشه، مشکل اونها حل بکنه، غیر از خدا وکیل نیست. کسی تو دریا غرق شده کار وکالت نیست. نفر بود اونجا شما وکیل ندارید، فبود اونجا باید به دنبال طبیع بگردید، طبیع هم ندارید. فرق وکیل و طبیعی اینه که وکیل یک کار ساده انجام میده، این تو زمین خشکی درسته، اما طبیعی باید تتبع کنه، متتبع باشه، جون بکنه، این تو دریا لازمه. اگه کسی تو زمین تصادف بکنه با 4 تا گشت رو پیدا میکنن، اما تو دریا اگر غرق شد که کار وکیل حل، وکیل نمیتونه مشکل حل کنه، که طبیعی باید مشکلش حل کنه، یعنی متتبع باشه، پژوهشگر باشه، دریاشناس باشه، غواص غواصی خوب بلد باشه تا بگرده او رو پیدا کنه. همون نه شما تو دریا طبیعی داری، نه تو صحرا وکیل داری. این تجربه دینی برای همه هست. حالا لازم نیست کسی تو سفر دریا یا تو سفر فضا گرفتار خطر بشه. در حال بیماری این طور است، در مشکلات دیگه این طور است، در مشکلاتی که کار از هیچ کس ساخته نیست، نه انسان، نه اونها میدونن، نه میتوانن، برفرض بتوانن جود و سخا اونقدر نیست که انجام بدن. در همه این موارد ذات اقدس اله این تجربه دینی را که به اصطلاح از او به وجدان یاد میشود در کنار اون برهان ذکر کرده است. فرمود به این که ربکم، این اختصاصی به مردم حجاز ندارد، برای این که اینا اصل دریا و سفر دریایی اینا نبودن. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، این بحر در مقابل بر است، لذا دجله و امثال دجله هم شامل می شود. لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما، اما و اذا ایمان برهان مسئله بود، اما وجدان، و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه، تمام اصنام و اوسام و قبائل و اشاعر و جاه و مقام و یحسب و ان ما له اخلده، همه اینها از یادتون میره. ذل من تدعون الا اياه، که گفتن استثناء اصنام منقطع است، ولی اینا که قبلا خدا رو نمیخوندن، که اینا فقط اصنام و اوسام میخوندن یا قبائل و اشاعر خودشون میخوندن. فلما نجاكم الى البر اعرضتم و اعرضتم، دوباره اعراض بکنید. و این در طبیعت انسان هست، نه در خلقت او، که کان الانسان و کان الانسان کفورا. این کانه که نشانه استمرار است، میگد انسان از دیر زمان این چنین بوده است. قبلا ملاحظه فرمودید نزدیک 60 مورد ذات اقدس اله از انسان به مذمت یاد کرده است. در موارد فراوانی هم از انسان با شرافت و کرامت و خلافت و اینا یاد کرده است. اون بیش از 50 مورد و نزدیک 60 مورد تمام اون مذمت ها مال اون جنبه انی خالق بشر من طین است، و تمام اون منقبت ها و مد ها مال اون جنبه فیضا سویته و نفخت فیه من روحی که انی جاعلون فی الارض خلیفه لقد کرمنا بنی آدم، به اون جنبه برمیگردد. فرمود انسانی که اون جنبه الهی را رها کرده، فقط یأکل و یمشی فی الاسواق، خود به دیگران را میبیند، همین و کان الانسان کفورا. این مال جانب دریا. اف امنتم ان یخسف بکم جانب البر، حالا ما در جانب دریا شما رو نشون دادید، نجات دادید، جانب خشکی چی بار میکنید؟ حالا آمدید اینجا، اینجا مگر در امانی؟ اینجا اگر مشکلی براتون پیش بیاد که محل مشکل شما رو حل میکنه؟ این یه جانب است، اونم جانب دیگر ام امنتم ان یخسف بکم جا. ما یه خسوف آسمانی داریم، خسوف زمینی داریم، خسوف دریایی داریم، خسوف زهرایی داریم، چه این که نور آسمانی داریم، نور دریایی داریم، نور زمینی داریم، نور آسمانی هم داریم. اف امنتم ان یخسف بکم جانب البر، که مثل نظر قارون خسفنا بهی به داره الارض، او یرسل علیکم حاسبا، یا نه از بالا امین شهاب سنگ ها و مانند اون بیاید، یا بلاهای دیگری نظیر سنگ ریزه های عادی بیاید که به حیات شما خاطر میدهد. او حاسب المرزی، حاسب هم معنی حسبا و سنگ ریزه و امثال ذالک است، هم معنی سنگ انداز. او حاسب سنبلا تجدو لکم وکیلا، هیچ کسی نمیتوند، چون در جریان خشکی است، در موارد دیگر وکیل کافی بود، ولی در برابر کار خدای سبحان وکیلی نداره که دفاع بکنه از شما، به خدای سبحان بگه چرا این کارو کردی یا جلوی کار خدا رو بگیره. ام امنتم ان یعیدکم فیه تارت اخرى، حالا این بار ما شما رو تو دریا نجات دادیم، بار دیگه رفتید کی شما نجات میده؟ از سفر دریاییتون که تمام نشد که، شما که در کشورهایی هستید که در ساحل دریا زندگی میکنید، از تجارتتون تو دریاست، زندگی بخش مهم زندگیتون تو دریاست. اینا که ساحلی زندگی میکنن بخش مهم تجارتشون آب دیگه، اینا که ارتباطشون جای دیگه خیلی کمه، اینا تجارت رو آب دارن، بعد به دیگران منتقل میکنن. حالا این بار ما شما نجات دادیم، بار دیگه که شما نجات میدیم. هم امنتم ان یعیدکم فیه تارت اخرى، اونگاه ما خودمون باد میفرستیم به حیات شما خاتمه بده. فیرسل علیکم قاصفا من الريح، تون باد میفرستیم که شما رو باشگون کنه. فیغرقکم، شما رو غرق میکنه در اثر اون کفری که داشتید که کان الانسان و کفورا، به ما کفرتون. در چنین فضایی ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا، یک کسی باید تتبع کنه، جستجو کنه، شما رو از دست ما نجات بده، اینجور نیست. نه شما وکیل صحرایی داری، نه تبیع دریایی، اما قدرت الهی هم در صحرا حاضر است، هم دریا دریا دارد، هم تو آسمان حضور دارد، هم تو زمین حضور دارد. والذی فی السماء اله و فی الارض اله. بنابراین این تجربه دینی، این وجدان را که زبان فطرت است و زبان بین المللی است و همه فهم است و درس خونده و درس تخونده در او سهیمن، این را در بخشای وسیع از قرآن کریم آورده، چون قرآن هدن للناس است دیگر. تو سوره مبارکه لغمان مرزی فرمایید همین معنا را به عبارت دیگر ذکر فرمود. آیه 31 به 32 سوره مبارکه لغمان این است: الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذا غشیهم موج کدبرله دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد ما يجهد باياتنا الا كل ختار ختار كفور. تو سوره مبارکه یونس هم مشابه همین قبلا گذشت. در سوره مبارکه یونس آیه 22 به 23 بود: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءت تاریخ و عاصف و جاءهم الموت من كل مكان و ظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. این طور نیست که ظاهرا بخوان که این غبارها کنار می رود، اون توحید درونی شکوفا می شود، با اخلاص می گویند یا الله. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیهم على انفسكم. میکنن 3.5 میرسن، همه را به اساس اصول ریاضی بررسی میکنن، میگن ما بعد از 3.5 میرسیم، اونجا هم بلیت میفروشن، میگن که وقتی جهت مخالف حرکت میکنیم ناچاریم کنتر بریم، جهت موافق حرکت میکنیم تونتر میریم. همه نظم است، این نظر را با اون معرفت دوخ، چه در سوره توبه یاسین چه در این آیه. فرمود این که نظم دریایی را ما بهده داریم. وقتی هم که غرق شدید میگه یا الله، همه اون علل و عوامل از یادتون میره. این استثناء استثناء منقطع. ذل من تدعونه الا اياه، تدعونه دعا دعای سؤال است، نه دعای عبادت. هر کرا میخواندید به هر جای متوسل میشدید همه از دستتون رفت، گم میشه، فقط یک کسی رو میخواید. اینی که بگن یأسی از رحمت خدا کفر است، یأسی از رحمت خدا کفر است یعنی چی؟ یعنی انسان به جای برسه بگه تو عالم کسی نیست که مشکل رو حل کنه، این میشه کفر. چجور میشه آدم بگه کسی نیست تو عالم؟ کسی که عالم و آفرید که مقهور عالم نیست، کل این علل و عوامل در اختیاره. خب بدون نجات دیگه اگر این چنینه که یأسی از رحمت میشه کفر. و در درون هر کسی هم توجه به توحید الهی هست. الحمدلله رب العالمین.